باز هم از فرصت خدمت به شما خوشحالیم و شاکریم که برنامه دیگر را تدارک و تقدیم کردیم. از شما هم که وقتتان را در اختیار برنامه گذاشتید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که تقدیمتان کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بادهای مخالف امان نداد، هفت آسمان به قافله سایبان نداد، خورشید بود سایه شوم غبارها، خورشید بود همسفر نیزه‌دارها. دیدی بر روی نیزه سر آفتاب را، دیدی گلوی پرپر طفل رباب را، دیدی عمود با سر سقا چه کرده بود، تیر سشعبه با دل مولا چه کرده بود. در موجخیز شیون و ناله دویدهی تا شام، پا به پای سساله دویدهی، گلزخمهای سلسله یادت نمی رود، هرگز غروب قافله یادت نمی رود. هم ناله با صحیفه ماتم گریستی، یک عمر پا به پای محرم گریسی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان همراه، خوبان شنونده، سلام بر شما. سال روز شهادت پیشوای پنجم مسلمانان حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت یک یکتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امید که توفیق رهروی پیشوایان الهیمان را داشته باشیم. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. اگر با رادیوی خودتان رادیو دری همراه شوید، برنامه‌های متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. به مناسبت امروز ویژه برنامه فروغ دانش را خواهید شنید. از نشان راه خواهیم گفت، در روشنای نهج البلاغه روزنه‌ای خواهیم گشود، بر معلومات صحی و بهداشتی من افزوده خواهد شد. در مجال ضربان امروز داستان تازه‌ای را خواهید شنید. در داستان تمثیلی با قرآن دوستان مسافر وادی نور خواهیم شد و جوانان عزیز مثل هر روز برنامه زنده روی موج را خواهند شنید. برنامه تحلیلی، بخش‌های خبری و برنامه متنوع دیگر که پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه ها را خدمتتان اعلام خواهم کرد. شما خوبان همراه، اگر در مورد برنامه های مختلف نشر شده از رادیو در این نقد و نظری داشته باشید به جان می‌خریم و از پیشنهادات سازنده‌تان استقبال می‌کنیم. برای این منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین نشرات رادیو دری از طریق سایت رادیو دری هم همراهی کنین: parstoday.com/dari. همچنین در این نشانی با آرشیو متنوع برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است. شما عزیزان میتونین نشرات رادیو دری را از طریق این نرم افزار بشنوین. این نرم افزار را میتونین از parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. از طریق گیرنده‌های دیجیتال در ایران اسلامی هم میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. ساعت 1، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار در تهران. اظهارات غنی درباره ورود هزاران جنگجوی خارجی به افغانستان. و واکنش کابل و ربایش دختر سفیر افغانستان در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور گروه‌ها و طرف‌های مختلف افغانستانی و بین‌المللی در تهران برگزار می‌شود. نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و به همت مجمع جهانی بیداری اسلامی روز دوشنبه 28 تیر ماه 1400 با سخنرانی علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار می شود. در این اجلاس گروه ها و طرف های مختلف افغانستانی و بین المللی مؤثر در روند صلح افغانستان به میزبانی تهران حضور خواهند یافت. رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از سیاست های منطقوی پاکستان مدعی شد که حدود 10,000 جنگجوی خارجی با هدف کمک به طالبان با تازگی از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان گفت برآوردهای اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که حدود 10,000 جنگجوی خارجی در هفته‌های اخیر به افغانستان آمدند و در کنار طالبان می‌جنگند. غنی گفت ناظران بین‌المللی هم تأکید دارند که رابطه طالبان با تروریست‌های بین‌المللی قطع نشده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت صدر اعظم و مسئولان ارشد پاکستان بارها گفتند که تسلط طالبان بر افغانستان را به سود اسلام آباد نمی‌دانند، اما برخلاف این اظهارات آنها از طالبان حمایت می‌کنند. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش بر ربایش دختر سفیر این کشور در پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد باید مطابق با میثاق‌های بین‌المللی اقدامات لازم را برای تامین امنیت سفارت، کارکنان و خانواده‌های آنها به اجرا بگذارد. وزارت امور خارجه افغانستان روز شنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن ربایش دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که روز گذشته سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد، هنگام بازگشت به خانه توسط افراد ناشناس رو بوده و مورد آزار قرار گرفته است. این وزارت گفته که علی خیل پس از رهایی از بند ربایندگان اکنون تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه خود از دولت پاکستان خواسته هرچه سریعتر عاملان این آدم ربایی را شناسایی، بازداشت و محاکمه کند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان پیشروی‌های طالبان را رویداد طبیعی در نبردها توصیف کرد. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی که در جمع نظامیان سخن می‌گفت افسود که نیروهای دولتی و مردم اجازه نمی‌دهند که طالبان از راه خشونت پیروز شوند. محمدی تأکید کرد که طالبان درد و آلام مردم را بیشتر می‌کند، اما امکان ندارد که به هدف شومشان برسد. ما مصمم به دفاع از افغانستان هستیم. نبردها در جنوب افغانستان و در ولایت قندهار شدت یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از شهر قندهار بشنوید.
جنگ ها و شدت نبردها هنوز هم در قندهار است و قوای افغان تلاش دارند که مناطقی که از دست دادند دوباره مجددا زیر کنترل خود بیاورند، اما تلاش بسیار جدی قوای افغان برای ولسوالی سینبولدک ظاهرا تا هنوز بر تمام ولسوالی تسلط پیدا نکرده است و ولسوالی های دیگر نزدیک شهر قندهار هم قرار است نیروهای افغان حملات زیر طالبان را داشته باشد، ولی جنگ هنوز هم است و ارقامی که به تازگی از سوی منابع رسمی دولت افغانستان منتشر شده است تنها در 24 ساعتی گذشته 60 نفر از طالبان کشته و 80 نفر به گفته مقامات افغان زخم برداشته است. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان که از چند روز بدین سو در قندهار به سر میبرد در نشست خبری در مورد آخرین تحولات ولایت قندهار که صحبت میکرد در این نشست خبری به خبرنگاران گفت که تنها طی 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف قندهار 60 طالب مسلح کشته 80 نفر زخمی شده و او گفت که برخی از قماندانان برجسته طالبان هم در میان کشته شدگان اخیر طالبان شامل هستند. آقای رحمان پاکستان را با جنگ ابروزی در افغانستان و خصوصا در جنوب افغانستان و در قندهار متهم کرد و آقای رحمان معاون وزیر داخلی افغانستان گفت که این جنگ اسلام نیست، این جنگ اسلام آباد است. اتهامی که پاکستان آن را همواره رد میکند و قبول ندارد، ولی این مقام ارشد دولت افغانستان اطمینان داد که طالبان را شکست داده و امنیت را دوباره در قندهار تامین خواهد کرد. قابل یادآوری است که طالبان چند روز پیش ولسوالی سپین بولدک قندهار را هم تصرف کردند و مقامات افغان میگویند که برای تصرف مجدد این ولسوالی عملیات ادامه دارد. مشکلات در ولسوالی دند هم پیش آمده و ولسوالی بسیار بسیار استراتژیک و نزدیک به شهر قندهار و ولسوالی سرسبز مشهور ارغنداب قندهار هم در این روزها به دست طالبان سقوط کرد و در برخی موارد دامنه نبردها به حوزه ها و ناحیه های داخل شهر قندهار رسیده است. ولی اظهارات اخیر والی قندهار در این مورد جو برای همه سوالاتی بود که چرا با این حد مشکلات جدی در قندهار پیش آمد. اظهارات اخیر والی قندهار این بود که سقوط در قندهار سقوط نظامی نه بلکه سقوط سیاسی بود که معامله با طالبان شده. ولسوالی ها و پسته ها از طریق تماس های تلفنی از کابل به طالبان واگذار شده.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. والی بامیان در افغانستان پاکسازی کامل منطقه از نیروهای طالبان را تایید کرد. طاهر زهیر والی بامیان در کنفرانس خبری اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از به عقب راندن نیروهای طالبان کنترل تمامی ساحات این ولایت را در دست گرفتند. زهیر ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی از مردم خواست که به خانه هایشان بازگردند. دستیار وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد افغانستان راهی جز چشم بستن به گذشته و نگاه به آینده ندارد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران، در توییت نوشت افغانستان راهی جز گفتگو، تفاهم، سازش، گذشت، بخشش، درک متقابل و چشم بستن به گذشته و نگاه به آینده ندارد. وزارت صحت‌عامه افغانستان از اوجگیری ویروس کرونا در عید قربان ابراز نگرانی کرد. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان، با اشاره به مثبت شدن بیش از 30% آزمایش‌های کرونا در این کشور، از مردم خواست که فرا رسیدن عید قربان را از دور و با تلفن به یکدیگر تبریک بگویند. نظری افزود موج سوم کرونا همچنان ادامه دارد و محدودیت‌های وضع شده کماکان بر قوت خود باقی است. وزیر صحت‌عامه افغانستان خاطرنشان کرد مراسم ترهیم، قرائت دست جمعی قرآن و هر تجمع غیر ضروری ممنوع است و با خاطیان برخورد خواهد شد. مردم افغانستان در بحبوحه همگیری کرونا با تشدید نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان روبرو هستند. مقامات افغان بارها نسبت به تأثیر منفی وخامت اوضاع امنیتی بر روند مبارزه با همگیری کووید 19 هشدار دادند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار در تهران. اظهارات غنی درباره ورود هزاران جنگجوی خارجی به افغانستان. و واکنش کابل بر ربایش دختر سفیر افغانستان در پاکستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه با بخش تحلیلی هم با ما همراه باشید. نشست افغانستان، صلح و امنیت پایدار، با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور گروه‌ها و طرف‌های مختلف افغانستانی و بین‌المللی در تهران برگزار می‌شود. همان گونه که در مشروع خبرها هم به سمع شما رسانده شد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری، تحلیلگر و کارشناس ایرانی مسائل سیاسی را جویا شدیم.
در رابطه با آنچه در جمهوری اسلامی افغانستان در جریان هستش و به حال موازی که جمهوری اسلامی ایران داره، میشه گفتش که جمهوری اسلامی در گذشته تا به امروزش موازی ثابت در قبال افغانستان و سایر کشورهای منطقه داشته و اون هم اصل بر همزیستی مسالمت‌آمیز و کمک به حل بحران‌های منطقه بر اساس همگرایی‌های منطقه‌ای بوده و شاید هستیم که از گذشته تا به امروز هم جمهوری اسلامی ایران چه در میزبانی از آوارگان جنگ هایی که در افغانستان روی داده و چه در روند سیاسی افغانستان تمام تلاش خودش رو داشته که بتونه یک همسایه باشه که بر اساس منافع ملت افغانستان و در چارچوب یک انسجام و همگرایی در بین افغانستان و همگرایی منطقه‌ای در کمک و یاری رسوندن به کشور افغانستان ایفای نقش داشته. در تحولات اخیر افغانستان هم به حال شاید هستیم بعد از اون که آمریکایی ها با مسئولیت ناپذیری تمام به صورت ناگهانی افغانستان رو در بدترین شرایط رها کرده و خارج شدن و زمین ساز این شدن که با اقداماتی که به هر حال چه در قبال طالبان انجام دادن در نشست های دوحه و چه در عملکردی که در قبال ارتش و دولت مرکزی افغانستان داشتن، زمین ساز مجموعی از نابسامانی ها و ناآرامی ها در این کشورشان و تلاش دارن تا ناکارآمدی ها و عدم اراده خودشون رو برای تحقق وعده هایی که به ملت افغانستان رو زدن به مسائل داخلی و جنگ داخلی نسبت و خودش رو تبرئه بکنه از این کارنامه 20 ساله‌ای که علیه افغانستان از اونها برجای مونده. در این مورد شاهد هستیم جمهوری اسلامی ایران همونچون گذشته اولویت اول رو در ایجاد برقراری ثبات و امنیت در این کشور قرار داده و کمک رسوندن به ملت بزرگ افغانستان که در این چارچوب در کنار به حال اقدامات بشردوستانه داشته، بحث ایجاد توافق سراسری بین تمام گروه های افغانستان مد نظر جمهوری اسلامی ایران هستش. نشست قبلی که در تهران انجام شده میزبانی آقای ظریف وزیر امور خارجه شاهد بودیم که هیئت هایی از دولت افغانستان، برخی از گروه های بزرگ افغانستان و طالبان حضور داشتن و محور اساسی در نگاه جمهوری اسلامی هستش که مسئله افغانستان باید بر اساس توافق افغانستانی انجام بشه و هیچ دخالت خارجی در اون صورت نگه و جمهوری اسلامی صرفا میزبانی هستش برای نزدیک کردن دیدگاه های این جریان ها و گروه ها و خلاف اون رفتاری که آمریکایی ها در آمریکایی و در نشست دوحه و در توافقاتی که با دولت کابل داشتن صرفا به دنبال تحمیل خواستار خودشون و این تفاوت اساسی هستش بین نگاه جمهوری اسلامی ایران و نگاه کشورهای غربی در درباره مسئله افغانستان. میشه گفت نشستی که الان به همت بیداری اسلامی در مرکز بیداری اسلامی در انجام میشه در ادامه همون تلاش های جمهوری اسلامی هستش برای نزدیکتر کردن دیدگاه های جریان های حاضر در تحولات افغانستان بر اساس منافع ملی این کشور، بر اساس خواست ملت افغانستان برای رسیدن به یک ثبات و امنیت درونی، بر اساس مؤلفه های درونی پس از 20 سال اشغالگری که به حال آمریکایی ها بر این کشور تحمیل کرد و در کنار اون هم به حال همگرایی که جمهوری اسلامی تاکید بر عرصه منطقه‌ای باید صورت بگیره با حضور کشورهای ایران، پاکستان، چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، این که بیان همه کشورها در کنار یکدیگه بر اساس ظرفیت‌هایی که دارن در تحقق این ثبات سراسری در افغانستان پای نقش داشته باشن.
جناب آقای غفوری، ابتکار صلحی هم که از طرف آمریکایی‌ها مدتی سر افغانستان پیاده شده متاسفانه به هر حال ناکام مانده و هنوز هم این مذاکرات به نتیجه نرسیده. علل ناکامی به هر حال آمریکایی‌ها رو در امر چی می‌دانید؟
ببین، اون چیزی که ما در رفتار آمریکایی‌ها شاهد هستیم داره یک سابقه قدیمی هست و برگرفته از رفتار کنونی اونها نیست. زمانی که در سال 2001 جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا می‌خواست لشکرکشی به افغانستان رو انجام بده، از واژه جنگ‌های صلیبی استفاده کرد. وقتی تفکرات دولت مردان آمریکا بر این محور هست، ادعای اونها برای مبارزه با تروریسم صرفا یک پوشش هست برای اون نیات واقعی که دارن، قطعا اونها به دنبال برقراری صلح و امنیت نه تنها در افغانستان، در هیچ کشوری نه، همونجوری که رفتار آمریکایی‌ها در عراق، در سوریه و بسیار نقاط مشاهده هستیم که هر جای آمریکایی‌ها وارد شدن جز درگیری و ناامنی و هرگز هم به تعهدات خودشون عمل نکردن، چون که در طول این 20 ساله مشاهده هستیم نه تعهدات اقتصادی، نه سیاسی و نه امنیتی محقق نشده. توافق صلحی هم که به حال آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر ادعای اون داشتن، چه در نشست‌های قطری که مطرح شده، چه در روابط دولت مرکزی، هستن عملا به خاطر بی‌صداقتی آمریکایی‌ها و اینکه آمریکایی‌ها نه به دنبال حل بحران افغانستان و نه ایجاد توافق بین جریان‌های افغانستان، بلکه برای بهره‌گیری از این گروه‌ها و روند تحولات به نفع منافع خودشون این اقدامات رو انجام دادن. اون چیزی که در صحبت آقای بایدن هم مطرح بود که آمریکا نه برای ایجاد ثبات در افغانستان و کمک به دولت سازی و ملت سازی برای مردم افغانستان، بلکه برای منافع خودش که اون چیزی هم که برای خودش تعریف میکنه، عنوان میکنه که صرفا تنبیه کردن بن لادن هدف آمریکایی ها بوده. حال معلومه چی بود در سال 2011 وقتی بن لادن رو ترور کردن، 10 سال بعد از اون برای چه هدفی در افغانستان بودن. حال اون چیزی که در عملکرد آمریکایی ها شاید هستیم اینه که اونها صرفا بر اساس منافع آمریکایی، که منافع آمریکایی هم بر اساس ایجاد بحران و مدیریت اون بحران تعریف شده، چون که الان هم شاهد هستیم به حال وضعیتی که بر افغانستان حاکم کردن برگرفته از همون نگاه بحران سازی هستش، تا هم افغانستان همچنان در بی‌ثباتی باشه، هم از این بی‌ثباتی استفاده بکنن برای تهدید امنیت کل منطقه که به حال شاهد هستیم تحرکاتی که آمریکایی انجام دادن و هیچ تعهد پذیری چه در قبال نشست دوحه نداشتن و چه در قبال دولت مرکزی افغانستان نشونگر این هستش که اراده آمریکایی‌ها همچنان بر اصل بی‌ثباتی، اصل کشدار و ناامنی در کل منطقه است. میشه گفت افغانستان قربانی سیاست‌های آمریکا برای ایجاد ناامنی در کل منطقه هستش.
عزیزان شنونده، در خبرها شنیدید که رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از سیاست‌های منطقوی پاکستان مدعی شده که حدود 10,000 جنگجوی خارجی با هدف کمک به طالبان به تازگی از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. در خصوص صحبت‌های آقای اشرف غنی، نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل شبه قاره و افغانستان را پرسیدیم.
ببینید، حقیقتش اینه که طی روزهای اخیر اتفاقات مهمی تو داخل افغانستان افتاد، از جمله پیشروی طالبان بود به مناطق مرزی به صلاح این کشور با کشورهای همسایه، از جمله خود ایران در منطقه غرب افغانستان و منطقه به صلاح اسب بلداک و چمن در مرز پاکستان افغانستان و اونور در آسیا مرکزی که گفته میشه حدود 80% مناطق مرزی دست طالبان افتاده با کشورهای آسیا مرکزی. بنابراین یه اتفاقی که افتاده اینه که ظاهرا ارتش پاکستان هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی افغانستان بخوان نیروهواییشون وارد عمل بشه و برای گرفتن مرز پاکستان و افغانستان در منطقه اون اسپن بلداک و چمن عمل بکنه، نیروهوایی پاکستان وارد عمل خواهد شد و جلو این کار خواهد گرفت. ظاهرا این حرفی که آقای اشرف غنی میزنه که تعداد زیادی از نیروهای به اصطلاح مجاهدین خارجی وارد شدن در ارتباط با همین تحولیه که در مرز افغانستان پاکستان و منطقه بلوچستان پیش اومده و به نظر میرسه که این یک گذرگاهی باز شده برای نیروهای جهادی که از اونجا به صدا وارد بشن وارد خاک افغانستان. حالا نسبت این که چه تعداد وارد شدن یا چه تعداد دیگه قرار وارد بشن، اون بحث دیگریه که اطلاعات احتمالاً آقای غنی داره که ما نداریم. ولی حقیقتش اینه که این مسئله تضاد بین افغانستان و پاکستان رو به نحو محسوسی افزایش داده. الان افغان‌ها دیگه تقریبا مطمئنن که ارتش پاکستان تنها در شکل پنهانی نیست که عمل میکنه در افغانستان و در کنار طالبان هست، بلکه به شکل عملی هم اونجایی که لازم باشه ممکنه دخالت مستقیم نظامی هم پاکستانی‌ها داشته باشن. این مشکلیه که به نظر میاد اختلاف نظرها بین دولت آقای اشرف غنی رو با پاکستانی‌ها به شدت افزایش میده. البته پاکستان همچنان که شما اشاره کردی رد میکنه این نوع اظهارات رو و معتقده که ما دنبال صلح و ثبات در افغانستان هستیم، که اگر صلح و ثبات در افغانستان برقرار بشه این به نفع خود پاکستانی‌ها هم هست، که از جهاتی ممکنه درست باشه. ولی حقیقتش اینه که طالبان در این شرایطی که الان قرار گرفتن و مناطق زیادی را حتی مدین کشتاد پایین در سطح خاک افغانستان الان در اختیار دارن، شرایط داره به ضرر دولت مرکزی و اهداف پاکستان یا سریع طالبان داره تغییر میکنه. به همین دلیل بود که یکی دو روز اخیر مقامات پاکستانی و خصوص آقای قریشی مطرح کرد که هندی ها باید شکست در افغانستان بپذیرند دیگه، نیمه بعد جایگاهی نخواهند. اون رقابت های منطقی هم توی این مسئله به نظرم تأثیر گذاره. در مجموع اگه بخوایم قضاوت کنیم میشه گفت که دو طرف، یعنی از یک طرف دولت افغانستان پاکستان رو متهم میکنه به اینکه از طالبان حمایت میکنه و شرطی ایجاد کرده که نیروهای خارجی وارد افغانستان بشن، و از طرف دیگه پاکستان دولت افغانستان رو متهم میکنه که در اتحاد با دستگاه امنیتی هند مشکلاتی رو برای پاکستان در ایالت بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا و مناطق قبائلی از طریق اون گروه به صورت تحریک طالبان بوجود آورده. به هر حال واقعیتش اینه که اختلاف نظرها بسیار بالا هست، هر دو طرف هم دیگر رو متهم میکنن، اما اینکه بتونن به صلاح تاثیر تعیین کننده از این طریق روی تحولات افغانستان بگذارن به نظر من خیلی خوشبینی وجود نداره.
جناب ملوزی، نگاه آمریکایی ها به پاکستان چی است؟ قبلا خب آمریکایی ها فشارهایی را بر پاکستان مبنی بر حمایت از طالبان وارد میکردن، حتی تحریم های اقتصادی را هم به هر حال تحمیل کردن بر پاکستان. اکنون با خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان این نگاه چگونه است؟
ببینید، جو بایدن از قبل واقعا یه نگاه خاصی نسبت به تحولات افغانستان و این منطقه داشت، ولی حقیقتش اینه که یک معامله‌ای بین امریکایی‌ها و طالبان بر سر بازگشت به قدرت به نظر میرسه که شکل گرفته توی اون مذاکرات دوره. آقای ظلم خلیزاد و آقای ملا برادر به یک جنبندی احتمالا رسیدن که آموزامان اعلام نشد ولی داره در افغانستان عملیاتی میشه. برداشت شخصی من اینه که فشاری که طالبان روی دولت مرکزی دارن میارن، در واقع هدف نهاییش این نیست که از طریق زور و قهرآمیز بیان کابل تصرف کنن و دولت ساقط بکنن، چون اگر این حرکت انجام بدن طبیعتا گروه های قومی دیگه دست به سلاح هم برد و نشانه هاشو میبینه. اون خیزش مردمی که الان مطرحه و آقای اسماعیل خان در منطقه هرات، آقای عطامنور در منطقه تاجیک نشیر شمال، جنرال دوستم و گروه های مختلف دیگری که به سلاح به عنوان فرماندهان نظامی جهادی مطرحه، این را دارن تلاش میکنن که مردم رو مسلح کنن در مقابل طالبان. بنابراین اگر به زور متوسل بشن و کابل بگیرن، خطر جنگ داخلی به وجود خواهد آمد که معلوم نیست که طالبان در اون جنگ داخلی واقعا پیروز قضیه در بیان. به همین دلیل من فکر میکنم که توافق شده در دوحه که یه فشار نظامی قدرتمندی روی دولت بیاد، دولت مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره از موضع ضعف و طالبان از موضع قدرت دیکته بکنن اون خواسته هایی رو که دارن، اما از طریق سیاسی بخوان به قدرت برگردن. این چیزیه که در دوحه با سفر آقای عبدالله عبدالله و تیمش برای یه مذاکره با طالبان به نظرم میاد گام اول و گام کلیدی رو هم برداشتن تو این قضیه. حالا اینکه نتیجه بده نتیجه نده اون بحث جداییه، ولی واقعیتش اینه که اون اتفاقاتی که در افغانستان میفته به نظر نمیاد که از ظرفیت ذهنی و توان فکری طالبان به اصطلاح فراتر هست و به نظر نمیرسه که صرفا نظر دیدگاه خود طالبان افغانستان باشه، بلکه به نظر میرسه در پشت پرده یک نهادی، یک جریانی وجود داره که رهبری میکنه این به اصطلاح جریانات رو تا برسن به اون مرحله‌ای که دولت در واقع اون پیشنهادی که قبلا خیلی زار مطرح کرده بود که یک این دولت بره کنار، دولت موقتی شکل بگیره که در اون دولت موقت به صلاح طالبان نقش اصلی رو خواهند داشت، اونو دارن روش فکر میکنن و طالبان در فکر عملیاتی کردن اون هستن. البته این به این معنا نیست که اگر فرصت ایجاد بشه و طالبان با هزینه کمی بتونن کابل بگیرن این کار نخواهند کرد. به نظر میاد که هر دو استراتژی رو هم به صلاح راه حل نظامی رو در نظرشون هست، هم راه حل سیاسی، ولی ترجیح میدن که برای اینکه مشکلات بعدی پیش نیاد راه حل سیاسی رو توأم بکنن با راه حل نظامی و اینو به ثمر برسونن.
پس از شدت گرفتن جنگ در جنوب افغانستان، خصوصا در ولایت قندهار که چندین ولسوالی از جمله ولسوالی اسپین بولدک این ولایت به دست طالبان افتاد، والی قندهار در گفتگو با رسانه‌ها دست به افشاگری زد و گفت که معاملات پشت پرده در پس تصرف برخی از ولسوالی‌ها صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان می‌شنوید.
بعد از تحولات نظامی و سیاسی بسیارها به وجودی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان که مقامات ارشد این ولایت سکوت اختیار کرده بودند، بالاخره از سوی مقامات ارشد درجه یک این ولایت این سکوت در مورد تحولات اخیر نظامی و سیاسی و خصوصا سکوت پی در پی ولسوالی ها و رسیدن طالبان به دامانه های و حومه های شهر قندهار در این مورد سکوتش را شکستاند و در مورد این تحولات حرفای بسیار جالب و جدی داشتند. در این مورد والی قندهار در یک نشست خبری ظاهر شد و والی قندهار گفت که ولسوالی ها یا قندهار سقوط نظامی نه بلکه سقوط سیاسی کردند. با گذشت بیش از یک هفته درگیری ها در قندهار بسیار شدید بود و برخی ولسوالی ها و مناطق بسیار استراتژیک در این ولایت به دست طالبان سقوط کرد، ولی والی قندهار آقای روح الله خونزاده در مورد این تحولات اخیر بسیار جدی در قندهار در یک نشست خبری ظاهر شد و سوی مقامات ارشد دولتی در این نشست همراهی می شد و گفت که اداره های امنیتی این ولایت در 18 سال گذشته وابسته به قوم ها بودند. والی قندهار می افزاید در پیوند به کسانی که این ولایت را به این وضعیت رساندن اطلاعات جمع‌آوری کردم که به گفته ی موارد نیز وجود دارد که یک ولسوالی تنها با یک تماس تلفنی و طالبان واگذار شده است. وی گفت که در 4 روز گذشته نیروهای امنیتی به بهانه اینکه طالبان حمله میکند از برخی مناطق بیرون شده، اما این گروه یا طالبان تا هنوز وارد این مناطق نشده است. یعنی او مشخصا گفت که هماکنون مناطقی است در قندهار که 4 روز پیش از طرف طالبان یا بر اساس همین معاملات نیروهای افغان مناطق را تخلیه کرده، 4 روز می شود تخلیه کرده، طالبان تا هنوز به اون مناطق که بدون جنگ تخلیه شده نرسیده. یعنی با گفتهش کلش این بوده که این کلش معاملات است، نه یک جنگ واقعی. حتی مشخصا گفت که چی گونه یک ولسوالی سقوط میکنه در حالی که یک سرباز کشته و زخمی نمی شود. ولی قندهار تاکید میکند که قندهار هیچ وقت به دلیل نظامی بودن سقوط نمی کند، اما برخی حلقه‌ها در این ولایت وجود دارد که می خواهند تمام قندهار سقوط سیاسی کند. والی قندهار می افزاید که به زودی اسناد حلقات را افشا خواهد کرد که در سقوط سیاسی ولسوالی ها دست داشتند. در همین حال برخی از مسئولین و شخصیت های قندهار هم واکنش های داشتند، اما حتی والی قندهار مشخصا گفت که 50 یا حدود 50 تا 60 پاسگاه یا پوسته های پلیس در قندهار تخلیه یا سقوط داده شده است. حتی این باز به لحن بسیار جدی و هشدارآمیز و به اصطلاح هشدار همونطور گفت که ما به این مسئولین یا به این شخصیت های سیاسی هشدار می دهیم که اگر دست از این کار نکشیدن تمام فسادهای 18 ساله ایشان که در قندهار کردن با دوسیه های بسیار بزرگ تهیه خواهد کرد و آنان را این اسناد فسادشان با رسانه ها دولت افغانستان و ملت افغانستان شریک خواهد کرد.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مذاکرات دوحه و انتقاد اشرف غنی از پاکستان. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست صلح قطر گفت بازنده اصلی جنگ کنونی مردم افغانستان است. آقای عبدالله گفت در روند صلح باید به خواست مردم توجه شود تا مذاکرات به نتیجه مثبت برسد. به گفته او هیئت مذاکره کننده افغانستان این صلاحیت و صلابت را به نمایندگی از مردم افغانستان دارد تا روی همه مسائل از جمله اقدامات بعدی که برای رسیدن به یک فیصله نهایی نیاز است مذاکره کند. همچنین ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر هم گفته که یگانه راه حل در افغانستان ایجاد یک حکومت مستقل، مرکزی و قدرتمند می باشد. به گفته وی مذاکرات بین الافغانی از 10 ماه به این طرف جریان دارد، اما آنچنان که توقع می رفت پیشرفت ندارد، ولی با آن هم ناامید نیست. از رحمت الله بیژن‌پور آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه ارزیابی دارد از نشست دوحه، این که چه موضوعاتی بحث خواهد شد.
هیئت قطر رفتن روی مسئله چگونگی موجه بودنش تشکیل یک دولت موقت یا یک دولت مشترک یا یک دولت مشارکت بحث میکنن که آیا ای امارت هست، ای جمهوریت هست، ای مجبوریت هست، هر یکی از اینها که هست باید در چارچوبی واقعیت های افغانستان بررسی شود. بنابراین سفر 7-8 نفری 10 نفری که انجام شد اتفاقا یک سفر مهم است. شاید بتوان گفت که اینا مسئولیت ها و صلاحیت های هم از سوی رئیس جمهور و هم از سوی منابع سیاسی دارند که در رابطه با مسئله صلح جدی تر بحث کنند. اما پیداست که طالبان برای امتیازات تصرف محلات طبیعتا بیشتر تمکین به این حیات نخواهند کرد و خواسته و مطالبات کلانتری مطرح خواهند کرد.
طی روزهای اخیر که هیئت بلندپایه دولت افغانستان عازم دوحه بودند، امیدواری های زیادی نسبت به نتایج این دور از مذاکرات مطرح شد. در ادامه از محترم بیژن‌پور پرسیدیم که علت این امیدواری چه بود؟
فکر میکنم که پیش از رفتن هیئت یک سلسله توافقات نهانی بین آقای خلیل‌زاد و طالبان رابطه با مسئله آغاز مذاکرات و بازگشت مذاکرات و الا اگر یک چنین تعهدات یا چنین استشاره های وجود نمی داشت، این هیئت با دلگرمی بسیار با نشاط ذهن به سمت یک مذاکره و نمیدونم آماده برای مذاکرات با طالبان نمی رفت. به دلایل از اینکه هیئت رسمی مذاکره با طالبان مشخص بود.
در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اخیراً در کنفرانس بین المللی با عنوان آسیای مرکزی و جنوبی، اتصال منطقه، فرصت ها و چالش ها، انتقادهای تندی از پاکستان را مطرح کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت بر اساس گزارش‌ها اخیراً حدود 10,000 عضو طالبان از پاکستان و بخش‌های دیگر وارد افغانستان شده‌اند. نظر پیر محمد ملا زهی آگاه مسائل منطقه را در این باره پرسیدیم.
یه اتفاقی که افتاده اینه که ظاهراً ارتش پاکستان هشدار داده بود که اگر نیروهای دولتی افغانستان بخوان نیروهاییشون وارد عمل بشه و برای گرفتن مرز پاکستان و افغانستان در منطقه اون اسفن بلداک و چمن عمل بکنه، نیرو هوایی پاکستان وارد عمل خواهد شد، جلو این کار خواهد گرفت. ظاهرا این حرفی که آقای اشرف غنی میزنه که تعداد زیادی از نیروهای به اصطلاح مجاهدین خارجی وارد شدن در ارتباط با همین تحولیه که در مرز افغانستان پاکستان و منطقه بلوچستان پیش اومده و به نظر میرسه که این یک گذرگاهی باز شده برای نیروهای جهادی که از اونجا به اصطلاح وارد بشن وارد خاک افغانستان. نسبت این که چه تعداد وارد شدن یا چه تعداد دیگه قرار وارد بشن اون بحث دیگریه که اطلاعات احتمالاً آقای غنی داره که ما نداریم، ولی حقیقتش اینه که این مسئله تضاد بین افغانستان و پاکستان رو به نحو محسوسی افزایش داده. الان افغان‌ها دیگه تقریبا مطمئنن که ارتش پاکستان تنها در شکل پنهانی نیست که عمل میکنه در افغانستان و در کنار طالبان هست، بلکه به شکل عملی هم اونجایی که لازم باشه ممکنه دخالت مستقیم نظامی هم پاکستانی ها داشته باشند.
اما چه فرصت ها و زمینه های وجود دارد برای تقویت راه حل سیاسی و پایان دادن به بحران افغانستان؟ کارشناسان میگویند بحران افغانستان ابعاد داخلی، منطقه‌ای و بین المللی دارد و باید هر سه ضلع به یک نظر برسند. اما به گفته کارشناسان در این مسیر موانع جدی وجود دارد. نظر پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه را در این باره بشنویم.
البته باید سازمان ملل متحد این زمینه فعالتر مسئول بکنه تا بشه این سه تا جریان رو که با هم رقابت دارن اینا رو پای میز مذاکره بیاره و یک نوع تضمینی برای آینده صلح و ثبات در افغانستان هم همه این کشورها و جناح‌های درونی و بیرونی هم بتونن بدن تا بشه افغانستان به صلح و ثبات رسون. البته الان در شرایط کنونی سه تا جریان و موقعی چهار تا جریان میتونیم که دنبال مذاکره هستن، یکی در دوحا هست، یکی در استانبول، یکی هم در مسکو، یکی هم در تهران. همه اینا تلاششون اینه که یه راه حلی پیدا کنن برای به اصطلاح گفتگو و مشکل افغانستان بشه از طریق سیاسی حل فاز کرد، چون که همه میدونن که راه حل نظامی به جایی نمیرسه و اگر طالبان راه حل نظامی رو در نهایت پیش بگیرن ممکن افغانستان با یک خطر جنگ داخلی گسترده و طولان مدتی روبرو بشه که معلوم نیست آینده افغانستان در چه مسیری قرار خواهد.
اما درباره نقش آمریکا در تحولات افغانستان با توجه به خروج غیر مسئولانه نظامی و به تبع آن گسترش خشونت‌ها در این کشور، اکثر کارشناسان معتقدند آمریکا پروژه‌ای برای دوران پساخروج دارد. این کارشناسان می‌گویند آنگونه که از قرائن برمی‌آید حزب حاکم دموکرات و رهبری جو بایدن نه تنها می‌خواهد رویکرد دولت ترامپ را در مقابله با چین ادامه دهد، بلکه برخلاف ترامپ قصد مماشات هم با روسیه را ندارد و لذا در پی طرحی است که بتواند به طور همزمان با هر دو رقیب یعنی چین و روسیه مقابله کند. و به نظر می‌رسد از دید مقامات حاکم بر قصر سفید، افغانستان در دوره پساخروج با تحولاتی که در آن رخ خواهد داد از این ظرفیت برخوردار خواهد شد که فشارهایی را به طور توأمان بر روسیه و چین ایجاد کند و به دل مشغولی آنها تبدیل شود. اما در مورد سیاست آمریکا بعد از خروج نظامی از افغانستان، پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه هم میگوید
واقعیتش اینه که آمریکا به لحاظ نظامی در افغانستان شکست خورد. یعنی واقعیتش هرچند که آمریکایی‌ها یه نظرنگی کردن و خودشون رو تقریبا کنار کشیدن به گونه ای که به شکل مستقیم دیگه نه هزینه نظامی بدن نه هزینه مالی بدن نه سربازاشون کشته بشن، ولی واقعیتش اینه که در افغانستان شکست نظامی خوردن، فقط شکست رو قبول نکردن. اما این تصور که افغانستان رها بکنن به طور کامل به نظر من با واقعیت موجود همخوانی نداره. امریکایی در واقع تغییر وضعیت دادن، یعنی از اون حالتی که مستقیمن درگیر باشن و هزینه انسانی و نظامی و پولی بدن رفتن به طرف حضور خیر مستقیم و کنترل از راه دور، یعنی در واقع شرایطی رو وجود آوردن که بدون این که هزینه بدن میتونن از مناطق دیگه با توجه به تکنولوژی که الان موجوده به صلاح افغانستان اداره بکنن. بعیده که افغانستان رو رها بکنن، چون اگر رها بکنن در واقع شکست رو به طور کامل پذیرفتن و افغانستان رو واگذار کردن به کشورهای رقیب خودشون که طبیعتاً امریکایی‌ها خواهان این مسئله نیستن. اما یه واقعیتی هم وجود داره، اون اینه که امریکا دیگه میدونه که از طریق به اصطلاح نظامی دورانش به سر اومده در افغانستان. دیگه دخالت نظامی به نظر من به این زودی ها مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته که اونم برمیگرده به رقابت هایی که بین چین و روسیه و امریکا و اروپا در افغانستان هست. در شرایط عادی به نظر میاد که امریکایی همچنان من غیر مستقیم حضورشون در افغانستان ادامه خواهند داد و بازگشت به شکل مستقیم و بشارت کنونی قابل تصور.
اما اکثر کارشناسان و تحلیلگران ارشد افغانستان معتقدند در چنین وضعیتی خروج نیروهای بیگانه در شرایطی می تواند برای دولت و مردم افغانستان فرصت باشد که توافق ملی بر سر تقسیم قدرت و پر کردن خلأ حضور نیروهای خارجی صورت گیرد و از سوی بازیگران اصلی صحنه نظامی و سیاسی افغانستان از بازی کردن در زمین دولت‌های غربی و آمریکا خودداری کنند، زیرا طبق قرائن آمریکا می‌خواهد از گروه‌های نیابتی با عنوان ابزار و سلاحی در مسیر مقابله با رقبای بین‌المللی و منطقه بهره برداری کند. سپاسگزارم از همراهیتان، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. اونیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. اخبار، گزارش ها و همچنین گزارش ویژه رو شنیدیم و اما در ادامه آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها ویژه برنامه فروغ دانش رو میشنید و مدت نیم ساعت پس از این برنامه علاقمندان به نهج البلاغه میتونن برنامه نشان راه را به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. برنامه روزانه امروز حوالی ساعت 2:30 و با مدت 15 دقیقه خواهید شنید. اگر به مسائل صحی علاقمند هستین و میخواین که معلوماتتون در این زمینه افزایش پیدا کنه، برنامه ضربان میتونین در ساعت 2:47 دقیقه همراهی کنین. پس از این برنامه از داستان دوستان دعوت خواهیم کرد که داستان تمثیلی امروز بشنون با مدت 15 دقیقه. پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی انعکاس رو خواهید شنید به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی رو میشنوین که مدتش 10 دقیقه است. پس از خبرها مطابق هر روز قرآن دوستان عزیز میتونن برنامه در وادی نور رو به مدت 50 دقیقه همراهی کنن. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 45 دقیقه. پندپیران امروز در ساعت 6:45 دقیقه میتونین همراهی کنین. سپس ایران در آینه هفته رو خواهید شنید همراه با خورشید در ساعت 7:15 دقیقه تقدیمتان میکنیم. به اطلاعاتان میرسونم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:25 دقیقه خواهد بود. پس از آن رازهای زندگی رو میشنوین و خبرهای ساعت 7:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری و نیز آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شمارهای پیامک برنامه است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است. امیدوارم که تا پایان نشرات رادیو دری با ما همراه باشید و ما اینک از شما عزیزان دعوت میکنم با ویژه برنامه فروغ دانش که به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام تهیه شده همراهی بفرمایید.
فروغ دانش. با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. امروز سال روز شهادت امام محمد ابن علی علیه السلام است. به همین مناسبت ما هم از رادیو دری با ویژه برنامه فروغ دانش در خدمت شما هستیم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام حضور یکایک شما عزیزان تسلیت باد. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید. امروز هفتم ذی‌الحجه سال روز شهادت امام محمد ابن علی علیه السلام است. یکی دیگر از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که چون چراغی فروزان راهگشای راه ملت ها بود. رهبران الهی همچنان که در مکتب رسول خدا پرورش یافته و نمونه انسان کامل به شمار می آمدند، هر کدام در یک ویژگی های شاخص هستند. محمد ابن علی علیه السلام ملقب به باقر العلوم یعنی شکافنده علوم است. این لقب اشاره به این نکته دارد که ایشان در علم تبحر داشتند و فروع و اصول علم و گنجهای نهانی آن را آشکار می کردند. امام با این امتیاز به هدایت پیروان خود پرداخت و قبل از هر چیز به اندیشه سازی و سالم سازی افکار همت گماشت. امام می دانست پایه و اساس هر عمل و فعالیتی آگاهی و اندیشه سازی است و اگر بخواهد در جامعه علم رواج پیدا کند، در گام اول باید درباره اهمیت فراگیری دانش، هدف از فراگیری علم، ارزش و عظمت علما و آفات علم اندیشه سازی شود. حضرت باقر علیه السلام این گام اول را به خوبی با بیان احادیث برداشته و سخنان گهربار و نورانی فراوانی در این زمینه بیان کرده است. ایشان فرمودند علم گنجینه است و کلید آن پرسش است. پس سوال کنید، خدا شما را مورد رحمتش قرار دهد، زیرا پرسش باعث می شود چهار کس اجر برد: پرسشگر، معلم، شنونده و کسی که جواب می دهد. امام باقر علیه السلام در دوران امامت خیش با وجود شرایط نامساعدی که بر عرصه فرهنگ اسلامی سایه افکنده بود، با تلاش جدی و گسترده نهضت بزرگ را در زمینه علم و پیشرفت‌های آن طراحی کرد، تا جایی که این جنبش دامنه‌دار به بنیانگذاری و تأسیس یک دانشگاه بزرگ و برجسته اسلامی انجامید که پویایی و عظمت آن در دوران امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. آن حضرت با برقراری حوزه درس با کج اندیشی ها مبارزه کرد و چالش های علمی را زدود. امام با تحکیم مبانی معارف و اصول ناب اسلامی تمام ابواب فقهی و اعتقادی را از دیدگاه قرآن بررسی کرد و به پرورش دانشمندان و فرهیختگان عصر خود و جنبش بزرگ علمی پرداخت. و گونه‌ای که دانشمندی چون جابر ابن یزید جوفی هرگاه می‌خواست سخنی در باب علم به میان آورد، با آنکه خود توشه‌ای از دانش داشت، موقعیت علمی خود را در برابر جایگاه امام ناچیز می‌شمرد و می‌گفت جانشین خدا و میراثدار دانش پیامبران محمد ابن علی علیه السلام برایم این گونه گفت:
می‌سوز قلبم چون دلم پر از رنج و درده، می‌سوز قلبم چون دلم پر از رنج و درده، الهی اون روزا بره دیگه بر نگرده، الهی اون روزا